모아라. 이만 멋있네. 그 사람 숨으래. 알아 알아. 가능해 숨에 오나 온 것이. ما به مناسبت روز رادیو اومدیم به بنیاد موزه پروفسور حسابی،
به منزل آقای دکتر حسابی.
آره.
قدم رو چشمه ها گذاشتین در منزل 140 50 ساله آقای دکتر حسابی تشبه بودیم. ما چون عقلمون کمه
اصلا
منزل آقای دکتر حسابی رو نکوبیدیم برجش بکنیم، همه چیشو به شکل سابقش نگه داشتیم.
اصلا همه چی کامل نگه داشته شده.
بله بله. حالا
حتی به مرور زمان هم هیچ چی تغییر نکرده.
آقای دکتر حسابی میگفتن اگر که کسی قصد داره کشور پیشرفت بکنه، باید دلبستگی های اون کشور رو حفظ بکنه. میگفتن این ظاهرشه که شما یه خونه رو نگه میدارین، مثلا میگید فرض بفرمایید که اینجا خونه بوده که مثلا مرحوم بهار زندگی میکرده، مثلا اینجا اون گذری بوده که سعدی ازش عبور میکرده و گلستان رو تا این کوچه نشسته نوشته. مهم اینیست که دلبستگی به اون آب و خاک یک عواملی میخواد.
مهندس، خونه که ما الان اومدیم خیلی بزرگه و همه چی حفظ شده و همه چی با برنامه و نظم نگهداری شده.
ما همین اتاقی که الان توش تشریف داری اینجا 64 5 سال اتاق پذیرایی آقای دکتر.
آره.
یه جلساتی مثلا شما میامدین آقای دکتر پذیرایی میکنه، جلسات هم دائمی بود. آقای دکتر میگفتن اگه آدم بخواد ایران باقی بمونه باید دو تا کار انجام بده، یکی ارتباط با همشهریاشه، یکی ارتباط با همکلاسیاشه. یه انجمنی درست کردن به اسم انجمن تفرشی ها که اینا 4 نفر بودن، مرحوم صاحب آقای دکتر دکتر میرفخر و اینا با مرحوم غریب. ما الان اینو رسونی به حدود 1600 نفر. میگفتن یه اتاق فکر برای آبادی ده و روستا و مملکت. دانشکده فنی دانشگاه تهران و وقتی آیتوتو به عنوان اولی مرکز مهندسی ایران درست کردن، با شاگردای گروه اولشون 11 نفر بودن، یه انجمنی درست کردن به اسم انجمن طارق التحسین دانشکده فنی که اتفاقا آقای دکتر قاسمی هم عضوش هست. اینا اون موقع 11 نفر بودن، الان ما رسوندیم به 22000 نفر. میگفتن این یه اتاق فکر برای آبادی ملی و بین‌المللی. اینا دور هم میشینن ماهی یه روز با هم فکر میکنن که حالا ما چیکار کنیم، کجای مملکت اگه اشکالی داره رفع بشه. من اینکه اینا دائم با هم دیگه درد دل میکنن، موقعیت ها رو میشناسن، یکی اهل لرستان یکی اهل کردستان، میزان بارندگی اونجا رو میدونه، اینم میزان محاسبات مهندسیش رو میدونه، اطلاعات رو داره. حالا اما روزهای جمعه، اینو میگفتم که تو این اتاق یک شنبه اول هر ماه اتمانه انجمن تفریشی ها جمع میشن، دو شنبه اول هر ماه اتمانه دانشکده فنی جمع میشن، سه شنبه اول هر ماه اتمانه دانشکده علوم جمع میشن. اما روزهای جمعه، هر جمعه علما فضلا فقها شعرا اساتید دانشگاه دار آیدیتو میدن. آیدیتو کسی رو مجبور نمیکردن، من چون فیزیک خوندم همه حرف فیزیک بزنن. اونی که از حوزه علمی قم اومده بود حرف خودش رو میزد. آی فریدون مشیری هم که این صندلیشونه شعر خودشونو میخوندن. اون وقت جایگاه هر کسی جای خودش بود. آیدیتو با مهمونا شوخی میکردن، میگفتن من دوست دارم هر کسی در جای خودش در بیاد. میگفتن این دو تا فلسفه توشه. وقتی که مثلا خانم دکتر الهی‌زاده نیستن، آدم میبینه صندلیشون خالیه، میپرسه ایشون زکام شدن، گریپ شدن چه. دو، وقتی ایشون خونهشون هستن میدونن صندلیشون احترام داره، چه برسه به خودشون. وقتی این صندلی ها، مثلا این صندلی آقای دکتر حسابیه، اون صندلی حضرت آیت الله مطهریه، صحبت داستان 47 سال
یعنی اتاق چه آدمایی به خودش دیده.
بله، اون صندلی حضرت آیت الله مطهری، این صندلی حضرت علامه جعفری امام تقی جعفری، این صندلی آقای دکتر غریب پدر علم زمین شناسی ایرانه، پشت سریتون صندلی حضرت آیت الله شریعت و محمد سنگلجیه.
این میفهمه صندلی... که صندلی آقای مثلا فلانه، یعنی که جایگاهشون این بوده این جلسات که برگزار
میشده. صندلی پلویتون آقای دکتر ابوالقاسم حالت طنز برداز شاعر، آقای پروفسور پارسا رئیس گروه گیاهشناسی دانشگاه تهران، آقای دکتر پارسا رئیس گروه روانشناسی دانشگاه تهران، اینجا آقای خواجه نوری ادبیات دانشگاه تهران، آقای فریدون مشیری، آقای جدلی شاگرد آقای دکتر که جلسات روزای جمعه رو اداره کنن که نگن من رئیسم، بگن شاگردم رئیسه. اما از همه قشنگتر توی این اتاق این صندلیه.
اون دم دریه.
این صندلی مربوط به یک روده فروش بود. در مقابل این همه علما و فضلا و فقها یه روده فروش 50 سال اینجا صندلیش بود، هر جمعه میام از ساعت 10 تا 11 صبح تفسیر مثنوی میکرد. ببینید من از شما یه سوالی بکنم، گوشت گوسفند کی میفروشه؟ قصاب.
قصاب دیگه.
پوستش کی میفروشه؟ دباغ.
بله.
رودش کی میفروشه؟ زهداب. یعنی مرحوم شهباز که روی این صندلی میشست 3 درجه از قصاب پایین تر بود، ولی 50 سال 10 تا 11 صبح تفسیر مثنوی میکرد و هیچ کدوم از این بزرگان ازش ایراد نمیتونستن بگیرن. علتش چیه؟ به قول آقای دکتر رسول دو تا علت داره. یک، امریکایی‌ها زور بزنن 250 سالشونه، زور نزنن 200 سالشونه. اروپایی‌ها زور بزنن 850 سالشونه، زور نزنن 800 سالشونه. کانادایی‌ها زور زده و زور نزدهشون 65 سالشونه. حالا دروغی میگن 165 سالمونه. فرق نمی‌کنه. ایران چند هزار سالشه؟ 10000 سالشه. اگه کورای ریختگری جیروفت رو حساب کنین 12 سال حکمتانه بگیرین 17000 سال. درست شد.
این آقای فرهنگ طولانی مدت.
بله، آقای زنده باد. آقای شهباز تو کدوم دانشگاه درس مونده؟ هیچ دانشگاهی. سواد در خانواده ایرانی. مادر به پدر، پدر به فرزند، فرزند به از مادر،
نسل به نسل،
نسل به نسل حاصل شده مرحوم شهباز. دو، شما انگلیسیتون خیلی خوبه. یکی از آثار شکسپیر هاملت رو می‌دونید، هیچ چی نمی‌فهمید. بعد این دانشگاه منچستر استاد ادبیات انگلیسی چی نمی‌فهمید. بعد این دانشگاه آکسفورد استاد زبان قدیم بیاد. اون بر استاد زبان جدید بگه. اون بر شما بگه تاشان. یعنی در طول سه نسل انگلیسی انقدر عوض شده. اما امشب شما دیوان حافظ رو برمی‌دارید، تفاعل می‌زنید. 800 سال پیش براتون گفته، انگار دیشب براتون گفته.
امیدوارم که این تکامل زبان فارسی حفظ بشه، این زبان. خب
اونم جواب داره. اونم جواب. این دیوان حافظ کار 40 سال آقای پروفسور حسابیه. آقای دکتر حساب میگه ما ادبامون برای اینکه جس بگیرن خودشون بخونن و هیچکی نفهمه یاد نمیدن چه جوری به بچه‌ها باید حافظ بخونی. آقای دکتر 40 سال کار کردن این حافظ رو طوری نوشتن که هر بچه کوچولویی، هر آدم بزرگی بدون اینکه جلوی بزرگتری زحلش بره به راحتی و روانی این حافظ رو بخونه. حالا ان شاءالله فرصت شد، چون وقتتون میگیره بیشتر توضیح میدم.
در تاریخ خاطره ای از دکتر کمال الدین جناب، فیزیکدان و استاد دانشگاه نقش شده که ایشون گفتن که یک روز دکتر حسابی به من گفتن که با گروهی از دانشجویان داوطلب یک رادیو بسازیم. دانشجویانی که مثل خود من اسم رادیو رو شنیده بودند اما اون رو ندیده بودند. استاد روی کاغذ شمای سیمکشی ها رو به دقت رسم کردن و طرز ساخت اون رو با حوصله زیاد به ما نشون دادن. اون موقع رادیوها ترانزیستوری نبود، یعنی لامپی و بسیار حجیم بود و به همین منظور یک میز مخصوص بزرگ رو در آزمایشگاه به ساخت رادیو، یعنی در واقع ساخت اولین رادیوی کشور اختصاص دادند. لامپ های مورد نیاز رو خودشون از یک سفر اروپایی آوردند و برای ساخت پیل الکتریکی و تأمین برق مورد نیاز اون حدود 80 استکان هم از خیابون ناصر خسرو نزدیک دارالمعلمین خریدند. همونطوری که گفتم، طبق شمایی که خودشون طراحی کرده بودن و بنا به دستور ایشون و با سرپرستی من، شاگردان رادیو رو بستند. بلنگو نداشتیم، بنابراین از گوشی یک تلفن فرسوده استفاده کردیم که این کار چند هفته طول کشید و هر جا گروه رادیوساز با مشکل روبرو میشد سراغ جناب استاد میرفتیم تا رفع مشکل کنند، تا اینکه بالاخره رادیو رو وصل کردیم. یک روز بعد از ظهر بود که کار تموم شد و متوجه شدیم که از گوشی تلفن صدای موزیک میاد. خدا میدونه که بچه‌ها چقدر تعجب کردن و ذوق میکردن و بالا و پایین میپریدن که چطور از این قوطی صدا بیرون میاد. این خاطره بود از دکتر کمال‌الدین جناب، فیزیکدان و استاد دانشگاه، درباره ساخت اولین رادیو در ایران.
اولین فرستنده رادیو در ایران. اینجا رادیویی روشن است.
مهندس حسابی، حالا ما روز رادیو که اومدیم پیشتون، رادیو برای کسایی که حالا رادیو بازن و خیلی رادیو گوش میکنن، خیلی اهمیت داره این روزا، حتی با وجود تکنولوژی دیگه، رسانه‌های دیگه، بازم رادیو براشون نفر اول تو رسانه‌ها که بتونن ازش استفاده کنن. ما چیزی که میدونیم اینی که پروفسور حسابی اولین رادیو رو در ایران ساختن، درسته؟
ببینیم من یه چیزی رو از یه جدیگه شروع کنم، تاشو بگیریم که ببینیم سواد یعنی چی، بعد میرسیم به رادیو. ببینید 1304 آقای دکتر حسابی راه سراسری خلیج فارس یعنی چابهار رو به بوشهر وصل کردن، درسته؟ یه وجب دو وجب که نیست که. راه تهران به لواسانات تا معادن گاجره رو آقای دکتر بردن، راه سبع العبور قزوین به علم بود. یعنی چی؟ یعنی ما باید یه روزی تصمیم بگیریم فقط با آدمای باسواد کار کنیم. این اصل ماجرا. آقای دکتر با خودشون فکر میکنن که اطلاع رسانی در ایران وجود نداره، نمیشه مردم نه آگاه. 1305 دارم عرض میکنم. خب مثلا 56 چرا اینجوریه؟ میان با خودشون فکر میکنن که مرسی خان، میان با خودشون یه فکری میکنن که ما باید بتونیم اطلاع بدیم اولین رادیو رو. حالا جالبه، دیدین من و شما میریم اروپا برمیگردیم پولوور میخریم، میریم فلان برند پیرهن میخریم. آیتون هر بار که از سفر اروپا میامدن چمدونشون پر از تجهیزات آزمایشگاهی بود. وقتی دارالمعلمین عالی رو آیدوشون راه انداختن، یا قبلش مدرسه مهندسی وزارت راه وزارت تو رو با شبار عامه، اول کارگاه رو انداختن، یک سال بعد آزمایشگاه رو انداختن، یک سال بعد دانشجو گرفتن. من بسیاری از دانشگاه ها دعوتم میکنم برای سخنرانی، نوشته آزمایشگاه توش هیچی نیست، یا نوشته آزمایشگاه کسی درش رو واکنه توش بره. آی دکتر یک سال کارورزا رو آماده میکردن، یک سال دانشجوها رو استرالیایی ها برای کار آماده میکردن، سال بعد دانشجو میگرفتن. حاصلش این شد که اینا دست به آچار شدن. این بود که فقط تو کتاب یه چیزی نخونن که امتحان بدن دو روز دیگه هم یادشون بره، با دستشون کار کرده باشن. استدلال آی دکتر بود که آدم اگر یاد بگیره با دستش کار بکنه، اون موقع بلده برای مملکتش کار بکنه. که شما میبینید که آی دکتر اولین اسباب بازیایی که بر من گرفتن، آچار دوسو، آچار چارسو، انبر گفتی، انبر کلاقی، انبر آچار چکش، نه آچار فرانسه، من گفتم مادرم اینا میکنه تو چش و چالش، اینا اب نداره، یاد میگیره با دستش کار بکنه. کف کارگاه آی دکتر من نیم وجبی 300 تا 3000 تا میخکو. آی دکتر چند دراز حقوق ما رو میبری میخ میکوبی، میگفتم میخ باید بزنی چکش رو ناخن و زناخن تو سیاه کنی، یاد بگیری میخ بکوبی. من بزرگتر شدم، آی دکتر یه صندوق خریدن، میخوای که من بچگی کج کرده بودم بدن صاف کنم، یعنی نسبت به سنم هیچی رو دورم نریزم، کار کردنم یاد بگیرم. حالا روی همین فکر آدیوتور با بچه های دارال معلم آنی عالی، شما اگر تش بردین دارال فنون که دارن اخیراً بازسازیش میکنن، تو طبقه بالای اونجا دارالمعلمین عالی دوتا اتاق بوده، یکی آزمایشگاه یکی کلاس، آدیوتور اولین رادیو ایران رو با شاگرداشون میسازن
بخاطر اینکه اطلاع رسانی رو بیشتر بکنه به همه جا.
اما از چی قصه میخوردن؟ اینجاش جالبه. من رادیو رو ساختم دیگه، تموم شد دیگه، حالا خودم معروف کنم. ابدا فکر میکنن چرا ایران موج رادیوش باید از روسا بیاد، از طرف باکو بیاد. میان با بچه‌ها دو سال کار میکنن با تجهیزاتی که از سفرهای اروپا با خودشون،
یعنی موقع موج رله میشده روی
نخ، یعنی من ایران فرستنده ای بود نداشته. آقای دکتر میان اولین دستگاه فرستنده ایرانو در پشتبون دارالمعلمین عالی سوار میکنن. خب جالبه اینجا آی دکتر، این آنتن فرستنده رو صبح 3 ساعت به دولت کرایه میدادن، غروبا 2 ساعت به دولت کرایه میکردن، پولش رو میگرفتن باش وسیله آزمایشگاه میخریدن. این رادیو هم که آی دکتر ساختن، جالبه شما تو ذهنتون باشه، موقعی بود که در ایران برق نبوده. آی دکتر میرن 80 تا استکان از تو خیابون ناصر خسرو میخرن، از هر کدوم یه پیل الکتریک با گرافیک با گرافیت و با روی درست میکنن، 1.2 3 دهم مثلا ولت میگیرن، اینا رو سری میکنن، 90 ولت برق میشه، رادیو شروع کنه آواز خوندن.
همون پیلی که همکارام گفتن که همکارام پیل تر
پیل لاگرانژ مال بعد این پیل ابتداییه که با استکان. حالا اینو شما داشته باشین، آی دکتر این رادیو رو کرایه میدادن، این آنتن فرستنده رو کرایه میدادن به دولت که دولت حرفاشو بزن. و اینجاش جالبه که مواردی که دولت میخواسته صحبت کنه بعد روز قبل میفرستده، استاد دارالمعلمی تایید میکردن. بله یعنی چی؟ یعنی یک آدم اندیشمند نوشته یک آدمی رو که لازم نبوده جامع الاطراف باشه، این آدم داشته باشه که نکنه یه چیز اشتباهی به گوش مردم بخوره.
صدایی از گذشته های دور.
برای تشویق به فرا گرفتن علم و پژوهش، اولین چیزی که لازمه احترام. یعنی باید در یه مملکتی احترام به علم و دانشمند وجود داشته باشه تا دانشمند پیدا بشه. الان آدم ممالک اروپا رو و امریکا رو میبینه، میبینه اشخاص که بیش از همه احترام دارن وزرا و اینا نیستن، دانشمندانشون هم. و یه دانشمندی که در یک مملکتی کار میکنه و مقامی پیدا کرده، این رو ممالک دیگه هم احترام میذارن و مال خودشون میدونن. فرقی بین یه دانشمند آلمانی و دانشمند فرانسوی وجود نداره. در دنیای علم هر دو مال دنیای علم هستن، نه اینکه این آلمانیست و اون فرانسویست. این دوتا هر دو متعلق به دنیای علم و دانش هم. یکی یعنی مهمترین عاملی که ممکنه میل به دانش رو در مملکت ما دوباره زنده کنه، احترامی است که به دانشمند رو داره.
من جمشید قسیمی هستم، مسئول بخش پژوهش بنیاد پروفسور حسابی.
چند ساله که اینجا هستین؟
حدود 27-28 سال هست که مستقیما اینجا کار میکنم.
برای اون میگین که اصلا خب کارتون، وظیفتون تو اینجا چجوری هسته؟ شیزار شهر میدین برای شنونده همون؟
بنیاد پروفسور حسابی چند تا زیر مجموعه داره که این زیر مجموعه شامل یه بخش فرهنگی هست که خودش باز بخش‌های مختلف رو شامل میشه، مثلا کتابخونه یا موزه یا فعالیت‌های دیگه‌ای که هست که بعداً همکاران توضیح میدن خدمتتون. یه بخش پژوهشی صنعتی داریم و یه بخش زیست محیطی که بخش پژوهشی باز خودش پروژه‌های مختلفی کار میکنن. حوزه‌های متفاوتی مثل فیزیک هست، الکترونیک هست، هوش مصنوعی هست، ترمودینامیک و مکانیک هست. پروژه‌ای بوده که از زمان خود آقای پروفسور حسابی تعریف شده، بعداً هم یه سری پروژه اضافه شد که اینجا این پروژه‌ها به صورت پژوهشی و با تاکید روی صنعتی شدن این پروژه‌ها کار میشه که من مسئولیت اون بخش رو به عهده دارم.
کلاً چند بخش داره این حالا موزه دکتر حسابی؟
بنیاد پروفسور حسابی 3 تا زیر مجموعه داره که هر کدوم از این زیر مجموعه‌ها باز خودشون بخش‌های مختلف دارن. عرض کردم مثلا بخش فرهنگی کتابخونه پروفسور حسابی یکی از قسمتاش هست، موزه پروفسور حسابی که بخش اسناد یکی از زیر مجموعاش هست. یه بخشی داریم برای پشتیبانی از برگزاری نشست‌ها و همایش‌های فرهنگی علمی که یا در خود بنیاد پروفسور حسابی یا بیرون از بنیاد دعوت میکنن، مثل دانشگاه یا مرکز فرهنگی پژوهشی دعوت میکنن. این اون بخش فرهنگی ما عمدتاً، البته بخش های دیگه هم کمک میکنن اگر لازم باشه، ولی مسئولیتش عمدتاً به عهده اون بخش فرهنگی است. اینجا ما هر کدوم از این بخشایی که عرض کردم فضاهای مختص به خودش رو داره. به طور خاص بخش پژوهشی مثلا آزمایشگاه داریم، اتاق نشستای علمی فرهنگی داریم، نمایشگاه کارهای صنعتی که انجام شده یا کارهای پژوهشی که انجام شده داریم که حالا اگر فرصتی شد در خدمتتون هستیم برای بازدید. هم شما میتونین بازدید بکنین و هم علاقه‌مندانی که علاقه دارن به این نوع فعالیت‌ها میتونن بازدید داشته باشن، حالا علاوه بر کار پژوهشی بعد دانشجویان. بله، چون ما با خیلی از اینا هم کار میکنیم مستقیما دیگه، میان اینجا والا پروژه‌ای تعریف میشه، خودشون کار میکنن.
ممکن پایان‌نامه‌ای داشته باشن.
بله بله، پایان‌نامه‌های مختلفم هست که کار میکنن یا تهیه مقالات علمی، اینجا همکاری میکنن، کمک میکنیم برای انجام شدنش. اون فضا نسبتاً زیاد هست، حالا فرمودیم برای بازدید فضا متنوع است و زیاد هست که حالا در طول زمانی که شما اینو تشریف داشتیم بعضی از این فضا رو که توی اون زمان امکان پذیر بود در خدمتتون هستیم که هم من هم بقیه همکاران
حتما به همه حالا بنیاد دکتر استاری سر میزنم.
آره خواهش میکنم در خدمت هستیم.
اینجا رادیوی روشن است.
کجا میریم؟ اینجا که از
اینجا هم دفتر کار آقای دکتره.
بله میشه باز کرد جایی نه؟
بله
خیلی هم خوب.
خب هر کسی یه دفتر داره یه کارهای مربوط به خودشو اینجا انجام میدادن.
چند ساعت در روز اینجا میگذروندن؟
با اون صورت زمان خاص از صبح تا زور روی نظریهشون و حل فرمولاش کار میکردن، بعد عصرا بچه ها اینجا میبینید میز کوچیکه با این دوتا صندلی، دختر و پسرشون میومدن مسائلشون و سوالاشون رو مطرح میکردن.
یعنی یه دونه میز اینجاست، میز سهری خودشون هم که اون سمتشه،
اون میز کار خدای دکتره، این میز برای فرزندانشونه.
آها الان روی میز کار دکتر حسابی بله. یه چیزی که خیلی چشمگیره این چی میتونه باشه؟ این یه رادیوه، یه رادیوه برای چه سالی میتونه باشه؟
این تقریبا مال دهه 45-50 است.
بله
سالهای 45-50 میشه گوه این رادیو
از اون قشن رو میز کارشون هست.
جالبه ببینین رادیوش هم ایرانیه، خارجی نیست، نوید
یه برند ایرانیه.
ایرانی این تعصبی که آی دکتر به ایران داشتن حتی اینجا میشه فهمید.
آره.
این مثلا دفتر تلفنه.
آره.
شکل بسیار عجیبیه که الان ما اصلا این چیزا نداریم.
یه حالت مثلا چورتکیه، یه حالت
این حروف رو میبینین.
بله.
از بالا تا پایین روی هر حرفی بذارین این شاسی رو فشار بدین
اون صفحه میاد
شماراتون رو بهتون میده. نمره عینکشون چون 13.5 بود علاوه بر نزدیک بینی آستیگمات بودن، دو بینی داشتن، باید نوشته کاغذ یا کتاب می آوردن تو فاصله 4-5 سانتی چشم.
بله.
به این دلیل این کنسول رو گذاشتن رو میز.
بله.
که کتابو که میذارن اینجا دقیقا بیا بیا نزدیک چشمشون.
خیلی بعد یه دونه عکس الان روی یه قاب عکس روی میزشونه،
عکس آقای مهندس حسابیه،
عکس دوران
جوونیشونه قدیمه.
بله خب
اینا این بخش صفحاشونه، صفحات کلاسیک و چیزای باخ و خیلی دوست داشتن،
موسیقایی که گوش
بله میکردن.
اصلا خود تابلوها هم از اون هست الان اصلا.
بله اینا تمام
موسیقیانایی که هست
و آهنگسازا و موسیقیدانای بزرگ دنیان،
حتی نوتای موسیقی هم ما داریم میبینیم روی حالا این میزی که هست.
آخه خودشون هم ویولون، پیانو، سازدهنی نمیزدن، تبحر خوبی هم داشتن. حالا علاوه بر کارهای فنی که انجام دادن نواختن و آهنگ و اینا هم روش خیلی آشنایی زیادی داشتن.
یه هم خطی هم که اینجا خود در عجبم که آن کجا خواهد بود.
بله
خب این چیه داستانش؟ داستان خاصی داره نداره؟
این خطایی که
هدیه میگرفتن.
بله مفاهیم. اینجا هم یه صفحه هست که چیز جالبی.
آها یه دونه رادیو دیگه من دارم اینجا کشف میکنم، یه رادیو رومیزی هم اینجاست تو اتاق دکتر استاد.
یه رادیو اینجاست، یه گرامافون هم اونجاست.
گرامافون کجاست؟ آها دم دره، یعنی نزدیک دم دره یه دونه گرامافون دارن. این هم خیلی قدیمیه
و این هم صفحه اینجا گوش میکنن
کار میکنه دیگه درست؟
بله این هم کار میکنه
و
اینا آلبوم صفحاتشونه، صفحات کلاسیکی که داشتن. یه چیزی که جالبه همه چی مرتب منظم. عمده دلیل موفقیت آقای دکتر نظمشون بود
و اون تفکر که داشتن.
قبل از این آسانسور یه آسانسوری بود که خود آیه دکتر حسابی ساخته بودن، چخ دنده‌ای بود، پشتش دنده داشت درگیر میشد میرفت بالا پایین. اون حدود نزدیک 20 سال کار کرد، منتها چون لرزش و تکون داشت برای کسایی که می اومدن یه مقدار ناشنا بود و
آره.
اینه که اینو عوض کردیم. این
های زای جایی تر بله با اجازه. خب ما اومدیم به موزه پروفسور حسابی، خانم هلالزاده هم همراهیمون میکنن. سلام، ما مزاحمتون شدیم. خب ما در این بخش هم میخوایم از خانم هلالزاده استفاده بکنیم، راهنمایی کنن. خب ما توی موزه پروفسور حسابی هستیم.
تصویر ساخت اولین رادیو هست در ایران که تصویر آقای دکتر حسابی نفر سوم از سمت چپ هستن به همراهی شاگردانشون که در دارالمعلمین عالی در سال 1307 این رادیو ساخته شد که در اون موقع در ایران برق هم وجود نداشت و همکارمون هم که گفتن پیل های الکتریکی را با کمک شاگردانشون خودشون ساختن، با یعنی 80 تا استکان خریدن و با حالا وسیله هایی که لازم بود، تیغه های مسی و اینها، این برق گرفتن و این رادیو کار کرد. و اولین جایی رو هم که گرفت رادیو باکو بود که خیلی باعث خوشحالی بچه ها شد که اولا این رادیو کار کرد، کوشش‌هاشون به ثمر رسید و اینکه موسیقی پخش میکرد خیلی باعث خوشحالی بچه ها شد.
خب این نوشته که اهدائیه آقای دکتر نوروزیان از اولین دانشجویان و همکار پروفسور حسابیه.
این پیل لوکلانشه هست، یک نوع باتری هست که نزد ایشون بوده از اون زمانی که شاگرد آقای دکتر بودن و بعدها ایشون یعنی آقای نوروزیان اینو به موزه آقای دکتر حسابی هدیه کردن.
حالا ما تو بخش قبلی هم گفتم این پیل پیله تر بوده، درسته؟
بله پیله تر
بوده. پیله تر بوده. خب اینا چی هم برای اون توضیح میدین؟ یه سری توی این قفسه یه سری احتمالاً چراغ‌های برای خود جنبه
که مدارک تحصیلی آقای دکتر حسابی هست.
بله
این ویترینی که الان مشاهده میکنه مدارک تحصیلی آقای دکتر حسابی هست که ایشون در حدود 16 سالگی لیسانس ادبیات عرب گرفتن، بعد از اون در رشته های بیولوژی و مهندسی های مختلف مثل مهندسی برق از اکول سوپریور الکتریسیته پاریس یا مهندسی ساختمان، مهندسی راه، معدن، این همه تحصیل کردن، به اضافه در رشته های حقوق، ریاضیات، پزشکی و ستاره شناسی. ولی ایشون از اونجایی که همیشه دنبال یک چیزای سخت بودن، چیزای پیچیده که مشکل باشه و به قول خودشون به شوخی میگفتن آدم رو اذیت کنه، بنا به توصیه یکی از استادانشون فیزیک رو انتخاب کردن که این تابلویی که اینجا هست مدرک دکترای فیزیکشون هست از دانشگاه سوربن پاریس با موضوع حساسیت سلول های فوتوالکتریک که اینو در سن 25 سالگی موفق به اخذ دکترا شدن.
دکترا در 25 سالگی. بعد.
این دو تا تابلوی هم که اینجا هستش فرمان های دو نشان ایشون هست از کشور فرانسه، کماندور و افیسی دولا لوژیون دونور که اینها بالاترین نشان هست در کشور فرانسه که به اشخاص
افتخار علمیه. این بالاترین
افتخاری که به خاطر خدمات علمی ایشون اهدا شده. و این ویترین هم نشان ها هستش، اون نشان افیسیه و این هم نشان کماندور دولا لوژیون.
یه دونه نوشت اینجا نوشتن اولین تلفن منزل استاد بس. یه تلفن چوبیه از اینه که به دیوار نصب میکنن
و به مرکز وصل میشه. ببینید اینجا یه دسته‌ای داره، دستگیره‌ای داره،
اونو باید بچرخونن.
این به یه مرکز تلفن
یه اپراتوری از اونجا باید
اپراتور بعد اون موقع